امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که در این لحظه برنامه مرواریدهای ناب را از رادیو معارف میشنوید. خداوند مهربان رو شاکریم که توفیق دوباره ای نصیب ما کرد تا با این مجموعه برنامه در خدمت شما خوبان باشیم. در ادامه بحث آسیب‌های حدیث به موضوع تقیه رسیدیم. امروز قصد داریم به بیان نمونه‌های دیگه‌ای از احادیث تقیه‌ای و راه‌های کشف اونها بپردازیم و بعد وارد بحث توریه بشیم و از توضیحات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث، بهره ببریم. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. همراهان گرامی، تاریخ تقیه و نمونه‌های یافت شده از اون رو بسیار محدود نشون میده. با بررسی تاریخ حدیث میتونیم به چند حدیث تقیه‌ای دست پیدا کنیم که همگی در فقه یا اموری مانند جنبه سیاسی امامت صادر شدند. اما برای تقیه در اندیشه‌های کلامی و عقاید اصلی نمونه‌های کمتری در دست رسه و اینطور احادیث تقیه‌ای در بخش اخلاق و مواعظ بسیار کمیابه. علتش هم روشنه، چون برای توصیه به اخلاق نیکو و رفتار پسندیده نباید از کسی ترسید. علاوه بر این، خلفای اموی و عباسی می‌خواستن سیمای حکومت خودشون رو اخلاقی و پسندیده جلوه بدن و چنان آراسته به چشم بیاد که مخالفت با اون ممکن نباشه و امامان علیهم السلام هم ناگزیر از همراهی با اونها باشن. جالب توجه این که در دو مسئله شرابخوری و غنا با همه رواجش بین زمامداران نه تنها هیچ گونه موافقت فتوایی و عملی از امامان مشاهده نشده، بلکه مخالفت گفتاری و رفتاری اون بزرگواران با این دو گناه زبان زد بوده. دعوت میکنم در این فرصت بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. استحضار دارید درباره موانع فهم حدیث یا به زبان دیگری آسیب شناسی حدیث برنامه هایی رو خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. در برنامه گذشته به آسیب تغییر رسیدیم. عرض کردیم که فشارها، اختناقها و تنگناهایی که در عصر صدور حدیث بر ائمه علیهم السلام تحمیل می شد، مجبور و ناگزیر می شدن ائمه که در برخی از موارد آنچه را که به صورت کامل باید گفته می شد بیان نمی کردند و یا گاه اساساً در اون باره مسئله پرسیده شده هیچ چیز نمی گفتند یا برای حفظ جان مخاطب و سائل به گونه دیگری حکم را برای او بیان می نمودند. نمونه فقهی رو که در برنامه گذشته مثال زدیم نسبت به وضو شنیده این. امروز می خواهیم یک نمونه غیر فقهی و در مسائل سیاسی عرض بکنیم و بعد مسائل دیگری رو که درباره تقیه لازم ارائه بشه، به ویژه اینکه حالا چگونه تقیه رو شناسایی بکنیم. نمونه‌ای که امروز قبل از راه حل و روش شناسایی می خواهیم عرض بکنیم درباره اطاعت از حاکمان ستمگر هست. این رو می دونید یکی از مشهورترین احکام سیاسی شیعه حرام بودن اطاعت از پادشاهان ستمگر هست. این مسئله بسیار بسیار مشهور هست در شیعه و اساساً تفاوت فقه شیعی و فقه غیر شیعی در یکی از عرصه‌ها همین است. در فقه غیر شیعی بسیاری از فقهای غیر شیعی معتقدند هر کسی که بر مسند حکومت نشست، خواه تخت پادشاهی و سلطنت باشد،
خواه اریکه امارت و قدرت و خلافت باشد و یا بر کرسی ریاست جمهور و به صورت حتی دموکراتیک و انتخابات آزاد هم روی کار آماده باشد، برای آنها فرقی نمی کند. همه این افراد رو واجب الاتباع می دانند، یعنی می گویند باید از فرمانهای او اطاعت شود. هر دستوری آن که قدرت را به دست دارد، هر دستوری که داد باید اجرا شود. باید ما از اشخاص هر چند ستمگر، فاجر، فاسق، نابکار باشند پیروی کنیم، چون اگر پیروی نکنیم بساط امنیت کشور و تمامی اریکه قدرت فرو می‌ریزه و به همین جهت دولت‌های اموی، دولت‌های عباسی صدها سال حکومت کردند در جامعه مسلمانان. اما شیعه هیچگاه اونها رو به رسمیت نشناخته، اگرچه در بحران‌ها و فشارها و اختناق‌های شدید همکاری‌هایی کرده یا روش مبارزه رو از سیاسی به فرهنگی تبدیل کرده، اما امضا نکرده مشروعیت اونها رو. و این ده‌ها روایت داریم در کتاب میزان الحکمه، بابی هست با ده‌ها حدیث به نام لا طاعت لمن لم یطع الله. استدلالش با خودش هست، کسی که اطاعت از خدا نمی کنه، کسی که فرمان خدا رو زیر پا میگذاره، هر چند پادشاه باشد، من وجوب اطاعت برام نیست. این نظریه سیاسی شیعه است. اکثر ائمه ما هم بر این پای فشردند. نمونه بارزش هم امام حسین علیه السلام هست. تا پای جان و اسارت خانواده و از دست دادن همه مال، همه خانواده، همه فرزندان در این حکم ایستادگی کرد که اطاعت از مثل یزیدی درست نیست. با وجود همه این فرهنگ استوار، ما می‌بینیم یک روایتی رسیده که در این روایت امام موسی بن جعفر علیه السلام به شیعه فرمان میده که لا تزلوا رقابکم به ترک طاعت سلطانکم، شما خودتون رو ذلیل نکنید با فرمان نبردن از فرمان روایتان. ان کان عادلا فاسأل الله بقاءه، اگه عادل بود، چون دو حالت که بیشتر نداره حاکم، شما از اون بخواید، از خدا بخواید که حکومتش بیشتر بشه، پاینده باشد. و ان کان جائرا فاسأل الله اصلاحه، اگر ستمگر بود از خدا اصلاحش رو بخواید. بعد ادامه میده، در واقع این حدیث برخلاف احادیث دیگه تصریح میکنه که شما درباره سلطان باید اطاعت بکنید. خب این مشخصی که تقیه‌ای هست. ده ها حدیث معارض با این داریم. در برنامه پیش گفتیم تقیه چجوری اثبات میشه، چجوری شکل میگیره و شرطش چیه. یک شرطش وجود احادیث کثیر معارض بود. احادیث فراوان معارض داریم با این، ضمن اینکه یک حدیث دیگه داریم که این رو قشنگ توضیح میده. اگه توجه داشته باشید دقیقاً فایده خانواده حدیث تو اینجا مشخص میشه. در برنامه‌های قبلی داشتیم در اون بحث روش فهم حدیث، خانواده حدیث اینجا فایده داره. ببینید شبیه همین موضوع رو عبدالله ابن فضل از ابیه عن موسی بن جعفر، یعنی همین امام کاظم علیه السلام که الان اینجا داشتیم، یک حدیث دیگه از امام کاظم علیه السلام نقل میشه. ببینید قشنگ مشخصه که اون دستور، دستور تقیه‌ای هست. این حدیث خیلی بلنده، من فقط جمله آخرشو میخونم که امام کاظم علیه السلام فرمود لولا انی سمعت فی خبر عن جدی رسول الله ان طاعت السلطان لتقیت واجبه ازن ما عجب تو، اگر نشنیده بودم که جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این گونه نفرموده بود که طاعت و پیروی از حاکم واجب است در جایی که تقیه لازم است، من هیچ موقع
پاسخ مثبت به این سلطان ستمگر نمیدادم. اما چه کنم الان در وضعیت تقیه‌ام. یعنی اگر الان اطاعت نکنیم تمام شیعه فرو میریزه. دیگه هیچ مانعی برای هیچ یک از کارهای زشت و خوشگذرانی و تجاوزهای از احکام الهی هارونی و مأمونی و خلفای عباسی نخواهد بود. پس اینجا حکم سیاسی تقیه درش راه یافته. ما در برنامه گذشته یادتون باشه توضیح دادیم که آیا همه جا تقیه فوری میاد به میان؟ نه. اونجا روایت داشتیم صاحب و تقیه اعلم و بها، اون کسی که تقیه در موقعیت تقیه قرار میگیره بهتر میفهمه که آیا اینجا باید تقیه بکنه یا باید با صراحت با شجاعت به میدان مبارزه بره. اینها تشخیص‌های عقلی هست.
تعداد احادیث تقیه‌ای در مقایسه با مجموع احادیث زیاد نیست، اما نامشخص بودن اونها باعث شک در روایات میشه و اگه در روایتی احتمال تقیه رفت قابلیت احتجاج و استناد رو نداره، چون اون روایت برای بیان حکم واقعی صادر نشده و فقط برای حفظ دین یا جان مخاطب و امام ابراز شده. اما آسیبی که تقیه برای احادیث داره، یکی بی‌اعتمادی به روایات و دیگری افراط در تقیه دونستن اونهاست. راه مقابله با این آسیب هم کشف روشمند و صحیح اینطور روایات و جدا کردن اونها از بقیه احادیثه. در مقابل تقیه، توریه هم میتونه زمینه‌ای برای آسیب دیدن حدیث در مرحله صدور باشه. توریه به معنای پنهان کردن حقیقت و در پس پرده نگاه داشتن حکم واقعیه. توریه کننده حقیقت رو بیان نمی کنه، اما دروغ هم نمیگه و با ظرافت سخنی بر زبان میاره که شنونده ظاهر اون رو با عقیده خودش مخالف نمی بینه و گاهی حتی اون رو موافق و هماهنگ با خودش می بینه. در ادامه دعوت می‌کنیم بخش بعدی سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو بشنوید.
اما حالا بحثمون در اینه، بعد از این دو نمونه که یک نمونه رو در برنامه گذشته و یک نمونه رو امروز ارائه دادیم، راه حل کشف روایات تقیه‌ای چگونه است؟ ما چجوری می‌تونیم روایات تقیه‌ای رو بشناسیم؟ خوشبختانه هم محدثان پیشین ما و هم فقهای شیعه بسیاری از روایات تقیه رو شناسایی کردن. شیخ طوسی، علامه حلی، محدث بهرانی، شیخ حر عاملی، اینا در کتابهاشون گفتن که این حدیث تقیه‌ایه. حالا اینکه اونا چجوری این کار رو انجام دادن برگشت میکنه به تسلطشون بر فقه و البته نظاممند شدن فقه شیعه بعد از شیخ طوسی. یعنی چی؟ یعنی انقدر قواعد فقهی، انقدر اصول فقهی، انقدر احکام مشهور فقهی درست تنظیم و تدوین شد که همین که یک حدیث در مخالفت با اینها قرار می گرفت، اندک تفاوتی با اینها پیدا می کرد خودشو نشون می داد. مثال بزنم، شما اگه روی یک کف ساختمان همش سنگ کرمی کار بکنید، اگه یه جای سنگ سبز پیدا بشه خودشو نشون میده. فقهای شیعه اکثر احکام دیگه، احکام ارث، احکام طلاق، احکام ازدواج، احکام مکاسب، همه رو دستبندی کردن تا یک حکمی، تا یک روایتی با اینها همخوان نبود احتمال تقیه میدادن درش. بعد بررسی میکردن چجوری؟ که ما هم امروز میتونیم تا یه حدودی این رو انجام بدیم. میگفتن مثلا این حدیث از امام کاظم علیه السلامه، پس باید یه جورایی در عصر مالک اینجور باشه، مثلا حکم مالک حکم خلفای عباسی بوده باشه، حکم مالک ابن انس. یا مثلا فرض بکنید این حدیث در زمان امام جواد علیه السلام متجانس با بقیه احادیث شیعه نیست. خب در زمان امام جواد علیه السلام فقه شافعی تو برخی از مناطق مسلمانان حاکم بوده. ببینیم یه حکمی مناسب اون پیدا نمی کنیم تو فقه شافعی. یعنی در واقع میایم فضا شناسی، زمان شناسی، فرهنگ شناسی معاصر اون حدیث رو انجام میدیم. کار پیچیده‌ایه ولی کار شدنیه در موارد متعدد و قابل اعتنایی. این هم البته یک مدل هم به ما میده و اون اینه که شما نمیتونید حدیث امام صادق علیه السلام رو به جهت مشابهتش با قول شافعی بگید تقیه‌ای هست، چون شافعی متأخر از امام صادق علیه السلام هست، بیش از 50 سال بعد از امام صادق علیه السلام از دنیا رفته، در صورتی که احکام و فتاوی و احادیث امام صادق علیه السلام مال مثلا 120، 130، 140 هست، شافعی 200 خورده‌ای از دنیا رفته. پس باید یک همسنخی، یک همسانی، یک تناظر بین احادیثی که میگیم تقیه‌ای و اون حکم حکومتی، اون حکمی که در اون زمان هست و اون فضایی که در فضای مثلا دادگاه ها هست، در بین مردم هست، تناسبی باشه تا بگیم امام به خاطر این که مشخص نشن این حکم مخصوص شیعه هست، همون حکم دادگاه های حکومت عباسی رو امضا کرده، همون رو به راویان گفته. مثلا در مورد ارث گفته ای شخص، ای راوی که از من سوال میکنی، تو برو به همون دختر نصف ارث رو بده. چرا؟ چون مثلا قضات این زمان، قضات مثلا حکومت عباسی میگن نصف ارث به دختر میرسه. درسته که شیعه میگه اگر دختر تنها بود همش را هم میبره، هیچ مشکلی نداره، ولی حالا تو اگر نصف بدی دولت عباسی جلو تو نمیگیره، همه رو بدی میاد هم نصفش رو ازت میگیره، هم میفهمه شیعه‌ای اذیتت میکنه. پس در واقع باید ما اون زمان شناسی و حکم شناسی رو داشته باشیم. خوشبختانه کتاب‌های متعددی درباره تقیه چاپ شده و در بسیاری از میراث حدیثی و فقهی ما احادیث تقیه‌ای رو ارائه دادن و نشون دادن. البته یک نکته‌ای رو هم اینجا عرض بکنم، برخی معتقدن که ما حدیث تقیه‌ای زیاد داریم. این گونه نیست. اگر ما نسبت احادیث تقیه‌ای به همه احادیث اهم از فقهی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی اینها بگیریم، عدد بزرگی در نمیاد. بیشترین عددی که برای تقیه گفته شده تا عدد 900 مثلا برخی گفتن. خب 900 رو شما نسبت به 40-50 هزار حدیث شیعه بکنید، 0.5% هم نمیشه. اگر نسبت به احادیث فقهی بگیرید مثلا فوقش میشه 2%، 3%. 3% در برابر 96-97% احادیث غیر تقیه‌ای عدد بزرگی نیست. منتها چه کنیم که این احادیث تقیه‌ای پخشن، منتشرن بین احادیث. اینجوری نیست که به صورت یک بخش جدا شده و افراز شده یه گوشه کتابی باشن. چون پخشن، ما در هر مورد باید این کاوش ها رو انجام بدیم و این مسائل رو پیگیری بکنیم تا ببینیم این حدیث تقیه‌ای هست یا تقیه‌ای نیست. ما درباره تقیه دیگه بیش از این توضیح نمیدیم، چون بیشتر مبحثش مربوط به فقه میشه. سبحان الله.
آسیب دیگری رو که میخوایم در اینجا مطرح بکنیم و در این برنامه، آسیب توریه هست. توریه از ورعه هست. ورعه یا ورا یعنی یه چیزی رو پنهان کردن. مثلا تو آیه قرآن داریم کیفه یواری سوءت اخیه، یعنی چجوری این قابیل که برادرش هابیل رو کشت فکر کرد که حالا چجوری این رو پنهان بکنه، زیر خاک به اصطلاح از اون کلاغ یاد گرفت پنهان کرد. به این میگن توریه، توی خاک پنهان کردن، پشت یه چیزی گذاشتن. مفهوم لغوی توریه اینه. اما توریه در اصطلاح حدیث تقریبا به این معناست که شما دروغ نگی ولی حقیقت رو هم بر زبان نیاری. ببینید، ما اگر مهارت و هوشمندی داشته باشیم، بسیاری از اوقات میتونیم چیزی رو که نمیخوایم بگیم نگیم، به جاش دروغ هم نگیم. برخی از رجال سیاسی این گونه‌اند. مثلا ازش میپرسن درباره یه مسئله نیمه سری، میخواد دروغ نگه، میخواد اون مسئله رو هم افشا نکنه، یه جور دیگری جواب میده. طرف در لحظه اول خیال میکنه جواب رو گرفته، بعد فکر میکنه میبینه نه، این یک احتمال معنایی دیگری هم داره. ائمه علیهم السلام نسبت به این مسئله تذکر دادن که ما گاهی اوقات جوری حرف میزنیم که چندین وجه داره. این همه احادیثی که من در این برنامه میخونم و در برنامه دیگه در همین آسیب شناسی حدیث، کتاب آسیب شناسی حدیث هست، نگران نباشید. یا مثلا در روایات دیگه داریم که امامان میفرمایند کلمه ما، یعنی جملات ما، سخن ما، گاهی اوقات صورتهای بسیار متعددی تا 70 معنا، این یعنی عدد کثرت پیدا میکنه. به هر حال این توریه رو خود ائمه علیهم السلام فرمودن. حالا من یه مثال خیلی جذاب میزنم، بعد ببینیم توریه در روایات هم داریم یا نه. یه شخصی ما داریم به نام حزقیل که همون مؤمن آل فرعون در قرآن هست. این بالاخره یه عده‌ای فهمیدن که این فرعون رو عبادت نمی‌کنه، خدا یگانه رو عبادت می‌کنه. رفتن سخنچینی به فرعون گفتن که این تو رو عبادت نمی‌کنه. گفت بخوایدش، خواستنش. گفت خدای تو کیست؟ گفت میدونم اینا سخنچینی کردن، از خودشون بپرس خداشون کیست. فرعون از اونا پرسید خدای تو شما کیست؟ گفتن شما. حزقیل گفت نه، بپرس روزی رسانشون کیست. گفت روزی رسان شما کیست؟ رازق شما کیست؟ گفتن توی فرعون. دو سه تا سوال حزقیل اینجوری گفت بپرسن. گفت خدای من هم خدای اینان است، روزی رسان من هم روزی رسان اینها هست. نگفت خدای من همون خدایی که اینا میگن، گفت خدای من همین خدای اینان است، یعنی خدای واقعی اینان. چون خدای من با خدای اینان که فرق نمیکنه، همون خدایی که اینان رو آفریده من رو هم آفریده. به این میگن توریه. روزی رسان اینها کیه؟ همون روزی رسان، روزی رسان من هم هست. به این میگن توریه. در احادیث هم داریم، در یه حدیثی داریم امام صادق علیه السلام به غلامشون که یه کار ناروایی رو کرده بود گفت اگر دست نکشی از این کارت، آنگونه که درازگوش را میزنن تو را خواهم زد. لئن انتهیت و الا ضربت که ضرب الحمار. خیلی این تهدید بزرگیه. یه شخصی اونجا بود از امام سوال کرد، یعنی گویین که ای امام، تو که امام مهربانی ها هستی، تو امام رحم و شفقت هستی، چجوری همچین تنبیه بزرگی رو میخوای نسبت به این غلام انجام بدی؟ حضرت گفت میدونی زدن درازگوش یعنی چی؟ یعنی این که حضرت نوح وقتی وارد کشتی شد و از هر حیوانی یک جفت نر و ماده آورد تا نسلشون باقی بمونه، این درازگوش شیطونی میکرد، نمی رفت تو کشتی. حضرت نوح هم یه دونه شاخه کوچیک درخت خرما برداشت، یه ضربه زد به درازگوش، گفت عبسا شاطانا، ای ادخل ای شیطون، ای داخل بشو. منظور منم همین بوده، ولی اون ترسیده و از اون کار نارواش دست کشیده. توریه یعنی این که شما دروغ نگی، یه کلامی بگی دو سه احتمال معنایی داشته باشه، مخاطب یه احتمالشو بفهمه، شما یه احتمال دیگر رو قصد بکنی. این چه آسیب هایی آورده؟ آسیبش اینه گاهی اوقات ممکنه ما یه حدیثی رو بفهمیم بدون اینکه خانواده حدیثش رو شکل بدیم، بدون اینکه دقت در حواشی و قرینه های دیگه بکنیم، حمله به یه معنایی بکنیم که مراد و مقصود حقیقی امام اون نیست. این 4-5 آسیب مربوط به آسیب های مرحله صدور حدیثه. انشالله از برنامه آینده وارد مرحله نقل و آسیب های مربوط به نقل حدیث خواهیم شد. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
روایت شده روزی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از ابوذر پرسیدند کدام رشته ایمان محکم تر است؟ ابوذر پاسخ داد خدا و پیامبرش داناترند. حضرت فرمودند دوستی کردن در راه خدا، دشمنی نمودن برای خدا و کینه داشتن برای خدا. تا سلامی دوباره همه شما خوبان رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم. در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان زیبا همه او دیدم. در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیدم. پندار دل افکاران غمخوار جگرخواران، یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم. دیدم گل بستانها، صحرا و بیابانها، او بود گلستانها، صحرا همه او دیدم. هان ای دل دیوانه، بخرام به میخانه، کندر خم و پیمانه پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم. در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم.